کنار سرپرست خانوار، طلاقی که اتفاق میفته، کودکان کار، افرادی که خارج از مدرسه هستن، بعد جرائم، شومتهای خانگی، مصرف مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی و خودکشی، اینا مواردی هستن که به عنوان نشانگرهای مهم حوزه سلامت اجتماعی هستن. که خلاصه اینها هم اینه که متاسفانه ما در یک دهه گذشته، من به دهه‌های قبلیش کار ندارم، این یه روندی داره این شاخص ها که من یک دهه گذشته را عرض می کنم. این شاخص ها در یک دهه گذشته به غیر از دو مورد که از خواهند کرد، اغلبشون روند بدتر شدن رو داشته. یعنی ما شاهد بودیم که حاشیه نشینی بیشتر شده، تعداد زنان سرپرست خانوار که دلایل مشخصی مثل تصادفات رانندگی دارن اینا افزایش پیدا کرده، طلاق باز در یه مقطعی خیلی کوتاه ممکنه که عدد بهتر شده باشه، ولی همچنان ما
میانگینش
ازدواج تقریباً یه طلاق رو داریم.
بله.
بعد کودکان کار یا در حقیقت موضوع جرائم، البته جرائم شدید ما کم شده تا یه 10 سال گذشته، ولی با جرائم نسبت کلیش نسبت در طول یک دهه افزایش پیدا کرده. همینطور مصرف مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی. در زمینه مصرف مشروبات الکلی متاسفانه ما نسبت به سال 94 در مقطع سال 98 قبل از بحران بیماری کرونا ما میزان مصرفمون حدوداً دو برابر شد. و اینا نکاتیه که به ما تذکر میده که ما باید در زمینه سلامت اجتماعی و تک تک این موضوعات که گفتم بتونیم برنامه ریزی کنیم. خبر خوب اینه که ما در زمینه شاخص خودکشی خوشبختانه روند ثابتی رو داشتیم، این شاخص بدتر نشده و امیدواریم که با اقداماتی که در سطح کشور هم صورت میگیره این عدد به خوبی کم بشه.
بله انشالله. آی دکتر، این پایش ها مشخصا هر 10 سال یک بار انجام میشه بررسی این شاخص ها یا نه؟
ببینید نه، الان به دلیل اینکه یک جایی ایجاد شده به نام مرکز رصد اجتماعی کشور در وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی، خوشبختانه با همکاری مراکز علمی دانشگاهی، دانشگاه تربیت و مدرس، دانشگاه علامه، دانشگاه تهران و حوزه‌های مختلف، این پیمایش ها هر 2 تا 3 سال یک بار انجام میشه. اون شاخص هایی هم که به عنوان شاخص های منفی عرض کردن، اینا اعدادش به صورت سالانه از دسته ها جمع‌آوری میشه و تحلیل آماری میشه. مثل حاشیه نشینی یا فرض کنید که اعدادی که مربوط به طلاق هست یا کودکان کار و خیابان، اینا مواردی هستن که از طریق داده های ثبتی انجام میشه و بنابراین مستمره، یعنی ماهانه، فصلی و سالانه جمع میشه. اما مصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و مطالعه سرمایه اجتماعی، اینا پیمایش هایی هستن که از هر 2 تا 3 سال یک بار انجام میشه.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه فرصتی رو دوستان بدن در بخش دیگه از گفتگون با حضرت عالی یه مقدار راجع به سلامت اجتماعی در اسناد بالادستی در سند اجتماعی کشور صحبت میکنیم و نقشی که رسانه ها در این خصوص خواهند داشت.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام،
ردیف 96 مگاهرتز.
روبراه.
خب سوالی که ما از شنونده‌های عزیزمون پرسیدیم از صبح امروز که برنامه آغاز شده این بود که وقتی بین افراد جامعه و در تعاملاتشون تو روابطشون اعتماد امنیت از بین بره چه پیامدهایی داره، چه اتفاقایی میفته. نمیدونم اگه سوال من سخته دوستان بگن که من سوالو عوض بکنم، چون نسبت به دیروز آقای دکتر کمتر، حالا شاید از نصف برنامه که بگذره خیلی از بزرگواران میپیوندن به شنونده های ما و پاسخ های زیادی رو ما یه دفعه دریافت میکنیم که دیگه نمیشه بخونیم. اگر محبت بکنن همین الان نگاهشون رو طرح بکنن از طریق پیامک و تلفن، سپاسگزار میشم. در بخش دوم گفتگوی تلفنی هم با جناب دکتر دماری عزیز، دبیر کارگروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی کشور، ضمن تشکری که از ایشون دارم به خاطر شرکتشون در این گفتگوی تلفنی، وضعیت سلامت اجتماعی آقای دکتر در سند اجتماعی کشور چگونه است و نقشی که رسانه ها و به خصوص حالا رادیو معارف و عنوان یک رسانه دینی در تقویت سلامت اجتماعی میتونن داشته باشن، حدود 4-5 دقیقه این بحث رو ما در خدمتون هستیم.
عرض کنم که در مورد اسانس بالادستی، ما متاسفانه در برنامه های توسعه، از برنامه اول توسعه اجتماعی اقتصادی تا برنامه پنجم، به تدریج تونستیم به موضوعات اجتماعی بپردازیم.
بله.
بیشتر هدف گذاری همون در اسناد توسعه کشور هدف گذاری های مربوط به حوزه های اقتصادی بوده. اگر هم در حوزه های اجتماعی ما هدف گذاری های انجام دادیم، خیلی نسبت به اونها حساس نبودیم و پایش منسجم و مدونی رو انجام ندادیم.
بله،
اگر پایش منسجمی انجام میشد که سرمایه اجتماعی ما پایین نمی اومد. بنابراین در اسناد بالادستی علارغم اینکه ما یک روند توجه رو به فزونی داشتیم در طی سه دهه گذشته، اما از نظر اجرایی متاسفانه ما کمتر موفق شدیم که اون برنامه ها و سیاست هایی که در داخل برنامه های توسعه، به خصوص برنامه توسعه پنجم، برنامه توسعه ششم بوده رو بهش توجه بکنیم.
بله.
در حوزه تدوین سیاست های سلامت اجتماعی کشور در سال 96، همونجوری که در جریان هستید و شنوندگان محترم میدونن، یک جایی به نام شورای اجتماعی کشور
بله
ایجاد شد که در این وزرای دستگاه ها و شخص رئیس جمهور و وزیر کشور اونجا حضور دارن و اتفاقا در طول 6-7 سال گذشته موضوعات بسیار مهم و اساسی در این شورا مطرح شده، تصویب شده و دستور اجرایی خورده. از جمله یکی از مواردی که سال 96 در جلسه 90 تصویب شده، تدوین سیاست سلامت اجتماعی کشور هست که همینجوری که در واقع توی قسمت اول عرض کردم، ما بر اساس هدف گذاری شاخص سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در این سند در واقع سیاست سلامت اجتماعی مداخلاتی رو پیشنهاد کردیم. بنابراین این سند یکی از اسناد اجرایی هست که در شورای اجتماعی هم بحث شده، تصویب شده و هر یکی از دستگاه‌ها هم تکالیف وظایف رو در این ارتباط دارن.
بله.
اما نگرانی همه اینه که این هم مثل بقیه اسناد ممکنه که اجرایی نشه، که این رو من یک قسمتی عرض می‌کنم. محتوای سند خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، تقریبا سعی شده که سند در یک شرایطی تقدیم بشه که به طور خلاصه ما بفهمیم که قرار چه اتفاقی بیفته. 5 تا هدف جزئی‌تر یا حالا بگیم راهکار تدوین شده که این راهکارها معطوف به اینه که ما سرمایه اجتماعیمون در کشور افزایش پیدا کنه و آسیب‌های اجتماعی کم بشه. از جمله کلیه طرح‌ها، راهبردها و مداخلاتی که برای تحکیم خانواده است، این اولین راهکار هست در این سند که این برای موضوع ازدواج هست، موضوع سلامت جنسی هست، موضوعات کار، اشتغال و مسائل دیگه ای که در داخل این هدف و مداخلات مربوطه گنجانده شده. راهکار دوم یا به اصطلاح اسنادها و سندها،
بله،
راهبرد تغییر یا بهبود رفتارهای اجتماعی مطلوب هست. و ببینید ما در کشورمون واقعا منابع غنی رو داریم. جناب عالی سپسندم اشاره کردن در حوزه دینی و کتب و منابعی که وجود داره در این حوزه واقعا رفتارهای اجتماعی مطلوبی رو توصیه میکنه، اما اینها واقعا در عمل ترویج داده نمیشه. گفتید که رادیو معارف و یا رادیوهای دیگه یکی از کارهاشون ترویج این رفتارهای مطلوب اجتماعی.
بله بله.
به نوعی قراردادهای اجتماعی هست که میشه با مردم منعقد کرد، مثل این قراردادی که ما الان 2 هفته قراره که همه با هم دیگه یک رفتار اجتماعی رو برای کنترل کرونا بتونیم انجام بدیم.
بله.
پس در حقیقت محور دوم این سند که در طول 5 تا 10 سال آینده باید پیگیری بشه، ترویج این رفتارهای اجتماعی مطلوب هست. محور سوم تقویت حکمرانی مطلوب در کشور هست. یعنی ریشه تمام این مسائلی که بنده و دوستان در جلسات رادیویی شما فرمودن برمیگرده به این که ما توانایی های حکمرانیمون کم هست و در محاسبات و پیمایش هایی هم که انجام شده واقعا نمره حکمرانی ما در کشورمون از عدد 600 120 هست. ما توان مدیریتیمون ضعیف هست و این توان مدیریتی آثار خودش رو توی همه حیطا از جمله حوزه سلامت اجتماعی برجامده. را چیکار باید کرد؟ خب حکمرانی در خیلی از کشورها ردیگه و روشی بوده که تقویتش کردن، آموزش دادن، مدیران رو بر اساس یک شرایط کاملا منطقی انتخاب کردن و البته مهمتر از همه ویژگی‌های حکمرانی رو تونستن پیاده کنن، از جمله کار با همه یا همکاری بین بخشی و مشارکت دادن مردمه که در این حوزه بایستی روش بیشتر کار بشه. محور چهار رو هم در این سند برای 5 سال آینده که مقدماتش هم در 23 شهرستان شروع شده، ایجاد شبکه خدمات اجتماعی برای مردم هست. ببینید ما واقعا در کشور مردم اگر بخوان یه خدمت اجتماعی رو بگیرن نمیدونن به کجا مراجعه کنن. ما در حوزه بهداشتی میدونیم که مراکز بهداشت درمانی وجود داره، اونجا مراجعه کنیم، ولی وقتی اجتماعمون به اصطلاح دچار مشکل میشه، اجتماعمون درد میکنه، نمیدونیم واقعا به کجا باید بریم. در نظام خدمات اجتماعی که اردوش طراحی شد، در چند تا از شهرستانهای مثل اسکو، بردسیر و قوچان پایلوت شد، اخیراً با تصویب وزارت کشور در 23 شهرستان کشور در حال اجرای مرحله دوم است. ما امیدواریم که این شبکه طی 5 سال به صورت پلکانی کامل بشه تا مردم بتونن برای خدمات اجتماعیشون به این مراکز مراقبت اجتماعی مراجعه کنن. محور پنجم هم اجرایی شدن حداقل 10 سیاست تاثیرگذار بر افزایش سرمایه اجتماعی. ما برخی از سیاست هامون مثل سیاستی که اخیراً رئیس قوه قضاییه شروع کردن، مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار تاثیرگذار در افزایش سرمایه اجتماعی. بنابراین اگر ما 10 مورد سیاست این گونه داشته باشیم که اینا شناسایی شده در درون سند قرار داده شده، اگر بتونیم روی اونا کار بکنیم، امیدواریم که حدود 20% نسبت به سال پایه سرمایه اجتماعیمون افزایش پیدا کنه. اون اعدادی که عرض کردم زیر 3 بود، اینا همشون به بالای 3 منتقل بشه.
بله انشالله.
در نهایت این که ما از ابتدای کار هم در حوض شورای اجتماعی و وزارت کشور نگران این بودیم که این سند هم سندهای دیگه اجرایی نشه، ولی خوشبختانه با همکاری دانشگاهیان و خود عزیزان در فرهنگستان علوم پزشکی، اساتید محترم، تونستیم روش هایی رو در واقع طراحی کنیم و بخشش هم به اجرا گذاشته شده که بعیده این سند در دولت های بعدی فراموش بشه و غنی گذاشته بشه. امیدواریم که همه مردم هم با کمک هایی که میتونن داشته باشن، کمک های فکری و البته عملیاتی در طریق شوراهای اسلامی شهر و دوستا، میتونن به اجرای شدن این سند کمک.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. البته بحث خیلی دامنه دار هست، حالا اگر فردا امکانش بود باز با حضرت عالی صحبت میکنیم، یا هفته آینده اگر موضوع منتقل شد و بحثای دیگه باقی مون، مجبوریم که هفته آینده هم انشالله راجع به همین موضوع با حضرت عالی، آقای دکتر امامی رضوی و آقای دکتر پسندیده بیشتر صحبت بکنیم. و یه پیشنهادی که حالا ما از طریق رسانه میتونیم بدیم، حالا با آقای دکتر پسندیده مطرح شد، اینه که ما برنامه سازامون در رسانه به خصوص رادیو معارف بیان و آموزش هایی رو در خصوص سلامت اجتماعی ببینن و از این دانش و عرض کنم آموزش ها در برنامه سازی های بعدی استفاده بکنن انشالله. آقای دکتر دماری خیلی متشکرم از لطفتون، زنده باشید، قربان شما، خدا نگهدارتون باشه.
جدال نور و تاریکی،
جدال راه و بیراه،
همیشه حق با روشنی است،
با جاده‌ای که انتهایش
آفتاب است.
اهدنا للصراط المستقیم،
اینجا حال همه
رو به راه است.
خب حضور فعال شما شنونده های بزرگوار در برنامه از طریق پیامک و تلفن ارزشمنده، دست شما درد نکنه. از طرف خودم و همکارانم تشکر میکنم. در پاسخ به سوالی که مطرح شد، شماره تلفن ارتباطی برنامه رو عرض بکنم، 329-10-551 و 552 هست. همکاران من در روابط عمومی و اتاق ارتباطات برنامه صحبت های شما رو ضبط میکنن و سامانه پیامکی ما 30553. گفتیم وقتی بین افراد جامعه و در تعاملاتشون تو روابطشون اعتماد و امنیت از بین بره، چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟ آقای مسلم گیلانی از سیرجان نوشتن اگه اعتماد نباشه تو جامعه، سنگ روی سنگ بند نمیشه، اعتماد چیز خوبیه. آقای قربان علی رئیسی از شهر کرد، اگر اعتماد از بین بره هرج و مرج جامعه رو فرا میگیره.
سوال خیلی خوبیه اما جواب بسیاری داره. من فقط مختصر مفید میگم، اگر اعتماد و اعتبار کسی از دست بره دیگه هیچ کس توجه بهش نمیکنه. صداقت داشتن بسیار مهمه. اگر یه حرفی رو زدیم عمل کنیم، نه مثل حالاها که همه شون هم میدونن حرف ها زیاد گفته شده، متاسفانه دیگه بی‌اعتبار شدن بین مردم. ایشالله که هر کسی تو هر صنفی هست، تو هر شغلی هست، اعتبار خودش رو بین مردم از دست نده. بسیار ممنونم از برنامه خوبتون. نیر رحیمی زاده هستم، از شهمیرزاد تماس میگیرم.
خب بشنوید که آقای عبدالله صالحی مقدم از کازرون چی نوشتن. وقتی اعتماد از بین بره از بی‌اعتباری و از اعتبار و شخصیت هم کاسته میشه و از نظر جلب و توجه اجتماعی در واقع افراد به همدیگه بدبین میشن و اون وقت مثل این میمونه که میگن بذار هر کسی ساز خودش رو به نوازه خوشتره.
اگر در جامعه بی‌اعتمادی به وجود بیاد، زمینه بدبینی پیدا میشه و همه به هم بدبین میشن.
قاسمیان از شیراز نوشتن که یکی از وظایف منتظران اصلاح جامعه و ایجاد امنیت تا زمینه رو برای ظهور دولت کریمه مولامون آماده بکنیم. بی‌اعتمادی در سلامت امنیت انسان و همچنین اگر کسی ایمانش ضعیفه منجر به بی‌ایمانی و عواقب اون میشه. 911-64-89-937-1154 هم گفتن چه رفتاری داشته ایم که اعتماد دیگران رو به ما افزایش یا کاهش داده. سوال ما این بود که وقتی بین افراد جامعه و در تعاملاتشون در روابطشون اعتماد و امنیت از بین بره، چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام،
ردیف 96 مگاهرتز.
پسرم.
بله پدرم.
دیدم خط تولید کارخونه تو خوابوندی، راسته بابا؟
آره آقا جون، دلار گرون شده. میدونی؟ مگه میشه مواد اولیه خرید؟ مواد خام گرون شده آقا جون، باید بکشم رو جنسا. جنس گرونم که کسی نمیخره، میمونه دم دل خودم.
آهان، پس بگو چه اشتباه بزرگی کردی پسرم. مرد مومن، خلق الله به ما کاسب جماعت و تولید کننده جماعت اعتماد میکنند.
بله.
امثال من و تو پایه های اقتصاد این مملکت رو نگه داشتیم.
بله.
اون وقت شما خط تولیداتو میخوابونی که این اعتماد جامعه رو از خودت سلب کنی بابا.
آقا جون. بله. میگی چی کار کنم من پدر من؟ با دست خالی که نمیشه سلامت اقتصاد و اجتماع رو تأمین کرده.
ببین پسرم، در حد بضاعتت این کارو بکن، به قدر همون ارزی که داری کالا تولید کن بابا. بله.
میخوام بزنم تو کار تولیدی مانتو.
خیلی خوبه.
و آمار گرفتم، میگن قیمت دجمه و سگک و تزیناتش آقا جو اینقدر گرون شده که نگو.
نداره پسرم، اب نداره. خب دجمه به مانتو ندوز، مانتو جلو باز بده تو بازار.
آها.
مهم اینه که اقتصادو از خودت ناامید نکنی پسرم.
آه. شایدم بهتر باشه بزنم تو کار لبنیات مثل شما.
خوبه بابا.
البته بسته بندی لبنیاتا
اونم خوبه.
اونم از چند تا لبنیاتی پرسیدم، میگن لبنیات بسته بندی اصلاً صرف نمیکنه آقا جون.
جبه پنیر نیم کیلویی صرف نمیکنه برات بدی دست مردم؟
خب
لب جبه آب ببند توش بابا جون، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره مردم پنیر آب دار بخورن. این نباید دلیل بشه که تو خط تولیداتتو بخوابونی بابا جان.
میگم آقا جون یکی میگفت خط تولید مهر و تسبیح و ذکر شمار نمازم بد نیست، هرچند که مواد اولیه ساخت تسبیح هم میگن سرسام‌آور گرون شده آقا جون، اونم تازه از چین باید بیاریم.
ببین پسرم، اونم راه چاره داره بابا جون. به جای تسبیح ستایی تسبیح 43 بده دست مردم. یه اون مردم ستا ستا ذکر گفتن، حالا 43 بگن، چه ایرادی داره بابا جان؟ به جای بر نمیخوره. مهم اینه که دیوار اعتماد مردم و اقتصاد کشور به تولید کننده فرو نریزه.
آقا جون
جانم،
اصلا تولید همش نباید صنعتی باشه. میگم اگه بزنم تو کار کشاورزی چه جوریه؟
حرف نداره بابا جون، خیلی عالیه.
ولی من میگم اونم هزینه آبیاری و کوددهیش بیچاره میکنه آدمو.
ببین بابا جون بهونه تراشی نکن، آب نبود فوقش آب فاضلابو میندازی پا محصولت. یاهه دیگه، هرچی بکره محصول پس میده بابا. تو فقط سعی کن بابا جون تولید کنی، بقیهش دیگه حله،
حل میشه.
وقتی مردم ببینن تولید کننده داخلی میتونه به هر قیمتی
تولید کنه
روز به روز دیوار اعتمادشون میره بالا. بله، که این بابا جون نفعش برای همه.
چشم آقا جون، سعی میکنم این نصیحتتون همیشه همیشه آویزه گوشم باشه.
باریکلا بابا جون. خب بابا جون، حالا داشتی میرفتی سر راهت همون شیلنگو بده تا من بندازم تو تاغار شیر، تا یه وقت خدا نکرده مردم نترزن و بگن شیر تو بازار نیست بابا.
فکر اقتصادی تو قربون آقا جون. چشم ای بزرگ مرد اقتصاد، که همه اقتصاد به دست تو شکوفا شده.
بله بابا.
خیلی ممنون از دوستان هنرمندمون تو بخش نمایش رادیویی. هر روز ما نمایش‌های قشنگی رو از این بزرگواران میشنویم، انشالله که مورد پسند شما مخاطبانی برام هم قرار گرفته باشه. و بحثی که آقای دکتر، جناب دکتر دماری داشتن، یه گزارشی از وضعیت سلامت اجتماعی داشتن، نکته ای هست یا هست میشنویم و بعد انشالله بحث خودمون.
بله، من اولا تشکر میکنم از آقای دکتر دماری، نکته خیلی خوبی اشاره کردن که این با توجه به بخشی از خبرهایی که من دارم باید تکمیل بشه.
بله،
در حقیقت اضافه کردن به بحثای ایشونه. ببینید، سال 84 من میخوام اشکال کارها پیدا بشه و مطالبه مردم و رسانه ها از کسانی باشه که مسئولیت دارن. اون پیمایش اجتماعی کشور انجام شده و وضعیت سرمایه اجتماعی به دست اومد که اون البته ایشون گزارش نکردن. 94 که دوباره پیمایش بعدی بوده، گزارششو گفتن که زیر 3 هست.
بله،
از 84 تا 94 کشور رها شده. حالا اونی که من خبر دارم خدمتتون میگم اینه، سال 84 ما دوره دوم دقیقاً دولت دهم رو داشتیم.
بله،
و بعد از این که دوره دوم، یعنی اون به اصطلاح رئیس جمهور وقت تعیین شد به عنوان دوره دوم سال 84، طبق گزارشی که من دارم شنیده هامه، مقام معظم رهبری به ایشون فرموده بودن که مسئله اجتماعی رو شعار خودت قرار بده تو دوره دوم. بر اساس همین به اصطلاح وضعیت اجتماعی کشور، ببینید چون میدید دولت ها شعاری دارن، مثلا پس از رحلت امام ما دو دوره جناب هاشمی بودن شعار توسعه اقتصادی داشتن.
بله.
بعد دو دوره به اصطلاح دولت اصلاحات بود، توسعه سیاسی شعارشون بود. بعد از اون دو دوره بعدی، دوره رئیس جمهور بعدی، اول ادارت رو مطرح کردن، در دوره دوم رهبری فرموده بودن که شما مسائل اجتماعی را محور کارتون قرار بدید و شعار خودتون قرار بدید. اما این آیا این اتفاق افتاد؟ من یادم هست وقتی که گفتن مسائل اجتماعی محور باید قرابه گل بهش پرداخت، مسائل اجتماعی شد که استادیوم افتتاح کنیم، موزه افتتاح کنیم، استخر افتتاح کنیم. مسائل اجتماعی کشور به این تقلیل پیدا کرد. بعد رسیدیم به جایی که حالا سال 94 دوباره پیمایش میکنیم، وضعیت به شدت خرابه. و بعد سال 96 سند اجتماعی کشور نوشته میشه. ببینید، من خود نکته ای که آقای دکتر دماری اشاره کردم و تو سند اجتماعی کشور مسئله حکمرانیه.
بله.
وقتی که در رأس یک نظامی بر اساس قانون اساسی و بر اساس اعتقادات یک به اصطلاح ولایت فقیه ما داریم، دستور داره میده به رئیس جمهور، میده رئیس جمهور قوه اجرایی به اصطلاح ولایت فقیه دیگه.
بله.
این کار انجام میده بر اساس انتخاب مردم و از 84 تا 96 اتفاقی نمیفته، اینها نقاط آسیب هستن تو سلامت اجتماعی کشور.
بله.
و یکی از بحث هایی که تو حکمرانی مطلوب قرار، این باید فکری براش بشه. متاسفانه ما همیشه هست اصلا انگار یه پوزیشنی شده برای کسانی که میان در رأس به اصطلاح اداره قوا قرار میگیرن، حالا مثلا یه قوه قرار میگیرن مثل قوه مجریه یا قوه مقننه که اپوزیسیون نظام بشن. این اصلا یه کلاسی داره.
بله.
انگار مثلا به اصطلاح تیکای بیشتری براشون میخوره، طرفدار بیشتری جمع میکنن، نمیدونم چیه. این در حقیقت یکی از مواردی هست که خب میدونید خیلی از اندیشمندان در بحث قانون اساسی الان به دارن به این فکر میکنن که چطوری باید حل کن. یکی از مشکلات مزاخه نمیشه که شما 84 تکلیف بهت بکنن این کارو بکنی و این اتفاق نیفته در کشور تو برسیم به اینجا. بعد الان که 99 هستیم که دیگه ببینید چه اتفاقی افتاده.
بل.
یکی از درد هاست که باید به اصطلاح ریشه ای مورد توجه قرار بگه و آدم میفهمه اون در رأس عالی نظام کسانی قرار دارن که بسیار پیشتر از بقیه هستن، سیاست گذاریان میکنن، اما در قسمت اجرا دچار مشکل هستیم که اون حکمرانی مطلوب که اشاره کردن در حقیقت اینجا داره آسیب میزنه، وجود نداره و داره آسیب میزنه و ما که باید یه فکری برای این کرد.
بله. خب تو بحث مؤلفه های ایمنی اجتماعی موضوع امنیت آبرو رو حضرت عالی به عنوان اولین بحث امنیت مطرح کرد. یه توضیح بدید که یکی دو بخش دیگه انشالله خدمتون باشه.
من حالا اشاره کوتاهی میکنم و اندازه که فرصت باشه، حالا موقعی که فرصت تمام شد به من اشاره فرمایید ممنون میشم. ببینید، یکی از چیزهای گرانبهای ناپیدای ما آبرویای ما در جامعه است. میدونید ما بر اساس آبرومون و اعتبارمون در جامعه زندگی میکنیم.
بله.
این اعتبار هست و اعتماد هست که به ما به اصطلاح در زندگی اجتماعی بسیار کمک میکنه و میتونیم عمل بکنیم و پیش بریم. متاسفانه این یک سری عرض کنم که از تهدیدگرهای جدی داره. اینکه حالا چه کار باید برای این کرد، من حوزه هایی که مربوط به این میشه رو اشاره میکنم.
بله.
و ببینیم که خب آبروی ما، اون حرمت ما به تعبیر منابع دینی کجاست. اولا یک سری چیزهایی ما داریم مربوط به آداب هست که این آداب تکریم طرف مقابل به حساب میاد.
بله.
که البته در هر فرهنگی هم میتونه با فرهنگ دیگه متفاوت باشه. یک سری از چیزهاش مثلا این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سیرشون هست، وقتی که کسی میومد بلند میشدن جای خودشون رو میدارن به اون، یا چون اون موقع زیلو و فرش و اینها که به این شکل نبوده، اون زیرانداز و پوستین خودشون رو میدارن او بنشینه روشون، در مسجد اونقدر امکانات وجود نداشتن. این تکریم طرف مقابله. یا مثلا عرض کنم که حتی اسیر میگیرن دختر اونها، فرزندان اونها را میگن که اکرمو کریم کل قومن، اینها درست دشمنن ولی الان فرزندان اونن، گرامیشون بداره، یعنی با احترام باش. یک سری آداب ما داریم که این آداب باید رعایت بشه. من مثلا اشاره بکنم، ما ایرانی ها دم در خیلی با هم دیگه تعارف میکنیم.
بله.
که البته شما بفرمایید جلو، خب این یه ادبیه، اما بله. تو رانندگی هم همینطور هستیم؟
مطمئن
نه. نه اونجا برعکس. البته میدونید که در کشورهای اروپایی کسی که جلوتر میره به عنوان پیشمرگ حساب میشه. حالا جای بعضی ها جا هم دیدید که میگن که مثلا خانوم ها رو تو فیلم های خارجی میفرستن جلوتر، اون به عنوان پیشمرگ میفرستن جلوتر. اگر ولی در فرهنگ ما نه، به برعکس، یعنی ما کسی که احترام براش قائل هستیم میفرستیم جلو، ولی خیلی جاها اینطوری نیست. یا مثلا آب را میگیم اول برید کودک ها بخورن، اما چلو کباب که میاد تو مهمونی ها چی؟ اول بزرگتر
را بخورن.
این یک سری به اصطلاح عرض کنم که آداب هست که من الان نمیخوام واردش بشم، اینها باید روش کار بشه و همونطور که آقای دکتر دماری هم اشاره کردن اصطلاح خوبی داشتن، به یک قرارهای اجتماعی گذاشته بشه که بیایم در فلان نقطه اینو مشکل داریم ما تو احترام گذاشتن، بیایم اینو به اصطلاح چیکار کنیم، اینو تقویت. این یک محور و یکی از عوامل مهم. مسئله دوم و که خیلی مهمه و باید بهش پرداخت، مسئله عرض کنم که در حقیقت چطور